خارج تفسیر قرآن، جلسه 14، چهارشنبه 4/11/1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. به مناسبت بحثایی که راجع به تفسیر داشتیم، رسیدیم به آیه 21. اگر مستحضر باشید، ما قرارمون بر بیان نکات آیاته، نکات معرفتی، اجتماعی، اعتقادی، سیاسی، فقهی، اما تفسیر کلمه کلمه نیست. کاری که بزرگان ما انجام دادن و شما بزرگوارانم میتونید به راحتی از اونها استفاده کنید. نکاتی که مثلا کمتر مطرح شده یا نیاز به اصلاح داره، اینا رو ما مطرح کنیم. ولذا میخوام یه تعبیری به کار ببرم، گروه گروه آیات رو بحث میکنیم. مثلا آیه 21 تا 25 یک فقره حساب میشه، یک، حالا امروزی ها میگن پاراگراف، یه بند به حساب میاد. از این جهت ما این کار رو انجام میدیم. این کار هم باعث میشه که یه مقدار کارمون سرعت پیدا کنه، هم جدید باشه، کارهای برزمین مانده رو اشاره کنیم و دیگه تکرار نباشه. انشاءالله روزی برسیم، حالا اگر عمری بود، که این تفسیر رو هر روزش کنیم. حالا تا انشاءالله ببینیم چی میشه. آیه 21 داشت که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون. بعضی نکات از این آیه گفتیم، یادتون باشه گفتم که این صفتی که برای رب میاد، ربکم الذی خلقکم، این باید نکته داشته باشه. یه جمله شنیدید میگن ذکر وس مشعر به علیت. اگر گفت که زید عالم رو احترام کن، میگن این عالم صراحت نداره که علت اکرامه، ولی مشعر به علیت هست. اشعار. حالا اینجا قرآنه، ممکنه بگیم اشعار قرآن حکم صراحت داره، حکم ظهور داره. بالاخره خداوند اوصاف زیادی داره دیگه. حالا هزار تاش رو تو دعای جوشن میارن، گرچه همه عالم اوصاف خداست، اما اینجا رب میاد، ببخشید الذی خلقکم میاد. ولی ما هفته گذشته از ذکر یک نکته نمیتونم بگم غافل شدیم، ما دیگه وقت تموم شد که بعد دوست فاضلمون تذکر دادن، گفتم این هفته میگیم، کاری نداره که قبل از الذی خلقکم داره ربکم، اعبدوا ربکم. خب باز اینجا ذکر رب بعد از اعبدوا. خداوند خیلی از صفات رو داره نسبت به ما، خالق ماست، رب ماست، رازق ماست، قادر بر ماست، هر چی بگید محیط بر ماست. ذکر رب، آیا اینا رو ما اتفاق بگیریم یا مشعر بگیریم؟ همون جمله‌ای که گفتیم مشعر به علیت. اون وقت اگر مشعر گرفتیم که میگیریم، معلوم میشه که خداوند عبادت رو بر چه اساسی بنیان میکنه. در واقع میفرماید که چون رب شماست اعبدو. رب بنا شد معنای چی بده؟ معنای سید، بزرگ، مولا. رب از سید، هرچی تعبیر کنید، گویا سیادت و تفوق خداوند مقتضای عبودیته. بعد دوباره میاد میگه ربی که خلقکم، عنصر خلقت رو مطرح میکنه. ولذا ما اینجا به چهار تا اصل میرسیم. حالا من دوست دارم ببینید تفاسیر این چیزا رو دارن یا نه. بالاخره تفاسیر ماشاءالله زیاده، شیعه، غیر شیعه، گذشتگان، یه وقتی میخواد. من البته اگر ضرورت باشه یه جایی خب وقت میذارم، بعضی وقتا نه. حالا ببینیم دیگران گفتن یا نگفتن. اگر فرمودن که فبها، اگر نفرمودن که ظاهرا نفرمودن، بازم فبها. ببینید من میخوام بگم از این آیه 21 ما چهار تا اصل قرآنی در میاریم. خواستیدم یادداشت بکنید، آروم میگم. یک، کل خالقن لعنه خالقن یعبد. کل خالقن لعنه خالقن یعبد. چون قرار شد الذی خلقکم مشعر به چی باشه؟ به علیت باشه. اگر دستور میدیم خدا را عبادت کنید چون خالق شماست، پس این طور میشه کل خالقین لعنه خالق یعبد. خب این ایجابیش، سلبیش چیه؟ و کل ما لیس و کل من لیس یا ما لیس به خالقین، من کان یا ایو شیء ان کان لا یعبد. اگه بخواید مختصرش کنید این طور میشه کل خالقن یعبد، ما لیس به خالقن لا یعبد. ما لیس به خالقن هر کس میخواد باشه لا یعبد. البته خالقی که اینجا میگیم خالق بالاصاله، و الا ممکنه به اذن الله یه تغییراتی بعضیا بدن و استخلق من الطین که هیئت طیر، اما اونا به اذن الله. اون سوره مائده ببینید راجع به جناب عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام سه بار میگه به اذن الله. اون خالقان نه، اونا خالق نیستن که، اونا میدونید مغیرند، تغییر میدن. اونی که خالقه و من العدم، حالا من العدم هم تعبیر دقیقی نیست ولو تو بعضی دعاها اومده منظور بعد العدمه، بعد کونهی عدما وقتی خلق میکنه منظور اینه، این یعبد. و کسی که چنین هنری ندارد، چنین شأنی ندارد، لا یعبد. و لذا ما دوستان با صدای بلند اعتقادمونو میگیم، شیعه هیچگاه غیر خدا را عبادت نکرده است. اونایی که این تهمت رو به شیعه میزنن به هر حال شاید در قیامت هم فکری کردن دیگه، و الا ما ائممون رو، ما پیامبر عظیم الشان رو، ما انبیا رو شایسته عبادت نمیدونیم، شایسته بندگی نمیدونیم. باز بندگی غیر از عبادته، ولی همونم مخصوص ذات خداونده. کل خالق یعبد. و میدانید که در روایات به ما گفتن شما چند تا صفت رو بر غیر خدا اطلاق نکنید، یکیش خالقه، یکیش رازقه، گفتن اطلاق نکنید، اطلاق نکنید. خب این دوتا، پس کل خالق یعبد، ما لیس بخالق لا یعبد. حالا متاسفانه گاهی میدونید مثلا بعضی حرکات میشه از عوام شیعه که به هر حال نمیشه کنترل کنی. مثلا بعضی آقایان مثلا حرم که مشرف میشن، با همه احترامی که برای مشاهد مشرفه قائلن، کدام یک از من و شماست که احترام قائل نباشه؟ و اصلا مگه میشه گفت مثلا من بیشتر از شما احترام میذارم، شما کمتر از من، یا شما بیشتر؟ اصلا حد احترام لا نهایت لهه. ولی مثلا توصیه میکنن به حالت سجده کسی نیفته. حالا بعضیا که فتوا به حرمت هم دادن، با اینکه طرف برای حضرت معصومه که سجده نمیکنه، برای امام رضا که سجده نمیکنه، ولی همین مقدارم که بالاخره شکل عبادت خدا پیدا میکنه، بعضی ها فتوا به حرمت میدن. اگر خواستید نگاه کنید، جالبه، در بحث سجده عروة الوثقا مرحوم سید تو بحث سجده نماز داره که افتادن به حالت سجده در مقابل غیر خدا از جمله مشاهد مشرفه. خب خوبه انسان احترام بکنه، عزت بکنه، حواسش باشه، ولی کاری نکنه که بهانه مثلا دست دیگران داده بشه که بعد فکر کنن مثلا شیعه داره عبادت میکنه. یا مثلا گاهی وقتا فرض کنید بعضی از همین تندروها مثلا ذبیحه‌شون رو به طرف کربلا ذبح میکنن، خب این که دیگه نجس میشه اصلا. نمیشدن به اینا بگی که، اگر بگی که من در حرم امام رضا یه نفر داشت رو به امام رضا نماز میخون، خب اینه که میشه پشت به قبله دیگه، یه دستی زدم به شونش که خب. یا مثلا چی، بعد دیدم ناراحت، عصبانی، گفتم ببخشید من، حالا بفرمایید هر کار میخواد. بالاخره ببینید حساب، حساب کاکا برادر، ما قلبمون امام رضا هستن و هر چه انتساب به امام رضا داره نور چشم ما، اینا درست، اما قبله حساب داره، کتاب داره. حالا ما ذبیحه همونو به طرف حرم امام رضا بکشیم، این نجس میشه، میته میشه. نمازمونو به طرف حرم امام رضا بخوانیم. بله یه دفعه کسی داره راه میره، نماز مستحبیه، اونم در حال حرکت نه در حال نشسته. بلدید که قبله در حال حرکت ساقط میشه. بله یه نفر نشسته پشت به قبله نماز بخونه، بگه در نماز مستحبه، نه اونجا قبله ساقط نیست، در حال حرکت آدم پشت فرمان مثلا رانندگی میکنه، نماز شبشو میبینه تا بره خونه چیز میشه، یا اصلا حالشو نداره اون پشت فرمان با وضو نماز شبشو میخونه، قبلم نمیخواد، اینا درست. اما باید خلاصه مواظبت کرد. من رد بشم، گفتیم چند تا قانون از این آیه در میاد؟ چهار تا، دو تاش ایجابی و سلبی گفتم. سوم، کل ربن لعنه ربن یعبد، چون گفت ربکم و ما لیس بربن لا یعبد، ما لیس بربن لا یعبد، هر که میخواد باشه، ولو پیامبر عظیم الشأن باشن، ولو امام زمان باشن، لا یعبد. البته اون جمله سوم که نوشتید، کل رب یعبد، با توجه به الذی خلقکم، باید بگیم کل رب خالق یعبد، چون دو تا کنار هم اومده، ربکم الذی خلقکم، یعنی این دو تا صفت که اومده باید با هم کنار هم قرار بگیره. حالا اگر میخواد اصلا سه تاش کنیم، الان به نظرم فنی تره، بگیم کل رب خالق یعبد، این یک، کل رب خالق یعبد و ما لیس، ما میتونیم بگیم، منم میتونیم بگیم، ما لیس یا من لیس به رب لا یعبد، ما لیس به خالق لا یعبد، سه تا شد به جای چهار تا. اینم دقت میدونید که مال کیه، وقتی دو تا صفت میاد در قسمت ایجابیش باید هر دو بیاد. اگر گفت به زید عالم عادل کمک کن، یعنی عالم بودن و عادل بودن مشعر داره، اما در سالبش هر کدام نباشد سالبه میشه. پس یه قضیه موجبه داریم، دو تا قضیه سالبه. خب نمیخواستیم اینقدر معطل این آیه بشیم ولی شدیم. حالا دوستان دیگه ادامه آیه که هدف از عبادت رو بیان میکنه، میگه اعبدو یا ایها الناس اعبدو. میدونید که معمولا عبودیت و آخرین هدف خلقت میگیرن، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که حالا بعضیا تفسیر شده لیعرفون، اما اینجا برای خود من دوستان جالب بود، یعنی خود من این دقت رو تاکنون نکرده بودم، اینجا بعد از اعبدو لعلکم تتقون داره، یعنی این که ما از خدای متعال پروا داشته باشیم، تتقون دیگه، محرماتش رو اجتناب کنیم، واجباتش رو انجام بدیم، تقوا اینه دیگه، این تازه هدف بعد از اعبدوه. من خودم در فقه و عقل از خودم عرض کنم براتون، اونجا سه تا هدف درست کردیم، هدف اولی، هدف میانی، هدف نهایی. مثلا هدف اولی شکوفا شدن استعدادها، یزع عنهم اسرهم و اقلال التي كانت عليهم يسير لهم دفع. اینا هدفهای اولی ما گرفتیم. وقتی این کار بشه جامعه میشه عادل، مردم میشن فرهیخته، آمادگی پیدا میکنن. برای چی آمادگی پیدا کنن؟ حساب بانکیشون رو پر کنن؟ نه، برای لیعرفون لیعبدون. یعنی یه همچون مطلبی رو ما در فقه و عقد داریم، اما اینجا الان فکر کنم داره یه مقداری عمیق‌تر میشه. یعنی خداوند میخواد بفهمد اعبدو هم برای تتقونه. حالا شما فضلا الحمدلله فاضلید، من چهرهای شما رو که میبینم امیدوار میشم. ببینید بعد از تقوا چیزی داریم در قرآن به عنوان هدف یا نه؟ یک کسی اینو کار کنه که در قرآن هدف نهایی 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 چی قرار داده شده. حالا معلوم شد بعد از اعبدو تتقونه. آیا بعد از تتقون هم چیزی دارین؟ بله؟ نه، اون چه به انسان مربوط میشه، انسان باید بکنه. مقام رضوان براینده، یعنی نتیجه است. معلوم شد؟ اشاره خوبی کردن فاضل ارجمند. ولی مقام رضوان، مقام چیه اون آیه و رضوان من الله اکبر، خیلی عجیبه. اول میگه بهش مال بعضی هست، اما رضوان من الله اکبر، اونجا نرید. اونا به اصطلاح امروز اونا برایند کاره. ما الان رو چی داریم صحبت میکنیم؟ رو فرایند، یعنی رو مسیر. شما ببینید تو مسیر که بیان میشه انسان چه کار بکنه بعد از تقوا چیزی هست یا نه، کار ارزشمندیه. چی؟ اون لیقوم الناس بالقسط باز برای تقواست. نه، چون اون اتفاقا اول میگه ما اونا رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط. حالا بعد از لیقوم الناس بالقسط چیه؟ نگفته. اون نمیتونیم شاهد بیاریم. اون در واقع از اهداف میانیه. حالا میخواد دیگه یه بله دوباره دارید ولیم کنید که شما. اونا همه فراینده، اونا همه مال فراینده. اشاره میکنن به اون آیه نماز شب دیگه، نماز شب بکن. چیه اون آیه آقا؟ لیب عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. من ما مثل ماشینی است که باید هولش بدن، یکی هولش بده یواش یواش راه میفته. خب میخواد از این آیه دیگه بخوام اینجور پیش بریم که خیلی متوقف میشیم، میخواد بس باشه. شما چی دارید؟ بلند ها لعلکم تتقون ظاهرش هدف اون فرمانه، میگه اعبدوا ربکم، خدایی که اینطوره لعلکم تتقون. نمیخواد هدف از خلقه رو بگه. وزان عرفی آیه داره هدف از اعبدوا رو میگه. وقتی خدا یه فرمانی میده بعد یه نتیجه‌ای بار میکنه بر این فرمان، ظاهرش اینه که این هدف از اون فرمانه هست. یعنی فرمایش شما خلاف ظاهر جدن. شما چی داشتید؟ یا بلند. خب پس بخواد باشه. انشالله بعد از درس بله بعد از درس بید. چیز سختی نبود آقا، فقط این بود که اینجا اعبدوا آمده به حسب ظاهر عرفی آیه لعلکم تتقون شده نتیجه اعبدوا. پس بعد از اعبدوا لعلکم تتقون، این همین کافیه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم آیه 22. آیه 22 اجازه بدید دیگه من احترام میذارم. قطع نکنی صحبت منو دیگه، تمام شد، حال بعد از بس هستیم محضر شما، ببخشید چون باید یک نظمی هم پیدا کنه درس. ببینید آقایان، آیه 22 22 الذی جعل لکم الارض فراشا و سماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. آیه مستعذرید از محکمات قرآنه، یعنی چیز سختی نیست به حسب ظاهر، از متشابهات نیست. و خب طبیعتاً مفسران هم یا آیه رو ترجمه کردن یا توضیح دادن، تفسیر کردن. من فقط دوستان یه نکته ایش رو میخوام اینجا پررنگ کنم که قاعدتاً بیان نشده، بازم شما بگردید و اگر پیدا کردید به ما کمک کنید. اون بند آخر، فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، برای خدا ند، انداد جمع ند یعنی مثل، برای خدا مثل قرار ندید. حالا گاهی بعضی از لغات بین ند و مثل فرق گذاشتن، من چون مطمئن نیستم به اون فرق یا حداقل اینجا مراد باشه، عرض نمی کنم، خودتون تو فروق اللغات اینا نگاه کنید. فلا تجعلوا لله اندادا، خدای متعال در جعل زمین، آسمان، باران، درختان، میوه ها، تکه، کی برای شما اینا رو میاره؟ آیا این بت هایی که شما میپرستید میارن؟ خطاب به اونام هست دیگه. آیا اشخاصی که گاهی شما اونها رو میپرستید میتونن این کارا رو بکنن؟ میدانید اگر تمام عالم دست به دست هم بده، نمیتونه یک سلول به هستی اضافه کنه، یک سلول اضافه کنه. بشر شاتل ساخته که نصف دریا رو میگیره ها، یار اینا که شما خیلی بهتر از من بلدید، ولی بهش بگن یک دانه گندم خلق کن، نمیتونه. نگید بره تخمشو برداره، بذرشو برداره، بذاره تو شیشه، این که نشد خر. نه، بشر نمیتونه سر سوزنی به عالم اضافه کنه، چنانی که میدانید نمیتونه سر سوزنی کم کنه. اصل بقای انرژی، حالا من باز تخصصم نیست، شاید بهتر از ایناش هم گفته باشن، هیچی بشر نمیتونه اضافه کنه، نمیتونه کم کنه، فقط خدای متعال میتونه یه چیزی رو اضافه کنه یا معدوم کنه، از بین ببره، وگرنه عالم نه کم میشه نه زیاد. تنها کسی که این کارو میکنه خداست. فقط تو پرانتز بهتون بگم، در این جهت خدای متعال یک مثل داره نه مثل، و اونم نفس من و شماست، قوه من و شماست. میدونی که نفس من و شما خلق صورت میکنه. شما الان اینجا نشستید، همین الان چشمتون هم بذارید، یه صورتی رو تو ذهنتون درست میکنید از کربلا، یه صورتی رو درست میکنید مثلا از یه شکل زیبا. البته اینو نمیتونید بیارید بیرون ها، ولی میتونید چیز بکنید، یعنی خلق صورت. لذا بعضی از فلاسفه ذیل آیه لله المثل الاعلا گفتن این مثل اعلا نفس آدمی است، تنها چیزی است که میتونه خلق بکنه، تنها چیزی است که میتونه خلق بکنه، منتها خلق صورت میکنه. 2000 بارم یه صورت زیبا خلق کنه نمیتونه بیاردش بیرون، اگرم بیاره به اذن الله اون ممکنه بعضیا کنشون فیکون باشه. تو بعضی روایات آمده کن ابوذر فیکونه، کن ابوذر فیکونه، اینو شنیده بودید؟ عرفای سنی دارن، حالا نمیدونم تو منابع ما هست یا نه، شما که میشنوید بناست کمک ما بکنید دیگه، درسته؟ یا دوستانی که دارن صدا رو بعدن گوش میکنن ببینن این تو منابع ما اومده که کن ابوذر فیکونه، یعنی خلق میکنه، منطقه اون به اذن الله. بله به اذن الله ممکنه یه چیزی خلق بشه. یکی از بستگان ما نقل میکرد، من نسبت به حرف اون بستگانمون یقین دارم، حالا ایشون میگفت که من جایی نشسته بودم که اصلا آب نبود تو اون شهری که اینا زندگی میکردن، منزل اینا و اطراف اصلا آب نداشت. من یادمه، خود منم یادمه، اصلا گاهی آقایون یک ماه شیر باز بود، شیر آب نمیومد، باید برن از بیرون آب بیارن، اصلا آب، من خودم یادم اصلا شیر رو نمیبستن، اینقدر آب نبود. ایشون میگو من نشسته بودم کنار حیات، در حیاتم باز، یه دفعه یه خانمی وارد حیات شد، اومد وضو بگیره بره مسجد. میگو من بهش گفتم که مثلا حاج فاطمه، اسمش فاطمه بوده، آب نیست اصلا، آب نیست که بخوای وضو بگیری، و من میگم خودم هم دیده بودم اصلا آب نبود. معذرت میخوام گفت غلط میکنه، آب نیست. حالا اونا میگن او، تو بعضی مناطق جنوب ایران آب نمیگن، میگن او نیست، غلط میکنه او نباشه. این حالا بستگان خانم من بود، حالا بگم یکی از بستگان خانم ما، خانمو گفت که من قسم، ایشون قسم من نمیخواد بخوره چون حرفش برای من سنده، گفت که من با چشمم دیدم، رفت زیر آسینشو زد بالا، همین حاج فاطمه، کل فاطمه، حاجی هم نبود، مثل فواره از این شیر آب اومد، وضوشو گرفت، بعد اومد این طرف، تمام شد. گفت من رفتم هیچ، خشک. این بعضی اراده ها خیلی، حالا جالب اینه که اون یه مقدارم روانی بود اون خانمه، من میشناختمش، مثلا حال فکر کنی میرم مسجد نماز جعفر طیار بخونه، نه، گاهی میرفت مسجد قرآن پاره میکرد، اون حالت روانی که داشت، ولی اینجوری ایشون میگه من با چشم خودم اینو دیدم. اینا یه چیزایی است دوستان تو عالم، خبر هیچ، یه واسطه خورده برای من واسطه قطعی، منم که دارم برای شما میگم این چیزا هست. البته باز بگم این درس تفسیر ما یه عالمی بره خودش شده. ببینید لازم هم نیست که اراده نفیس و پاکیزه ای باشه ها، حالا اراده جناب ابوذر نفیسه، پاکیزه است، ولی حتی ممکنه اراده ها کثیف هم باشه، اما یه قدرت هایی رو پیدا میکنه اراده کثیف. حالا اون بنده خدا نه، کثیف هم نبود، اون بنده خدا حالت روانی داشت، تکلیفی نداشت، ولی گاهی کمک میکنن. قرآن چی میفهمد؟ قال افریتم من الجن انا آتی که به قبل ان تقوم من مقامک. افرید یعنی پلید، پلشت، یه پلیدی از جن به جناب سلیمان عرض کرد سلیمان من تخت بلقیس رو از یمن میارم قبل از اینکه تو از جات پاشی، مثلا قبل از ظهر، اینطوره دیگه. با اینکه 3000 کیلومتر رفته 3000 کیلومتر برگشته، فاصله تخت سلیمان تا تخت بلقیس، اینجور گفتن، حالا اهل فن گفتن 6000 کیلومتر. حالا شما بگو 60 کیلومتر، بگو 1000 کیلومتر، هر چی میخوای بگی. قال افریتم من الجن انا آتی که به قبل ان تقوم من مقامه. خداوند میخواد رو کم کنه، بعد میگه قال الذی عنده علم من الکتاب آصف، آصف ابن برخیا، حالا گاهی تلفظ آصف میگن، شما نگید، آصف ابن برخیا وصی سلیمان، گفت سلیمان من تخت بلقیس رو میارم قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشم بازت به هم بیاد. لذا بعضی میگن این یک چشم بر هم زدن هم نیست، چشم باز به هم بیاد میارم. ولذا آورد که بفرما، اینم تخت بلقیس. اون قدرت افریت و من الجن بود قبل از زور، این قدرت آصفه که به ثانیه نمیرسه من میارم. حالا تازه امام میفهمن آصف یک اسم اعظم پیشش بود از 73 حرف، از اسم اعظم یک حرف بود، این قدرت رو داشت. و از اون اسم اعظم پیش ما 72 حرفه، البته یک حرفش هم برای خودش نگه داشته، به احدی نمیده. یک حرفش هم برای خودش نگه داشته، به احدی نمیده. 72 حرف، چه خبره؟ اون وقت این که توجه کنید، اون جمله دعای امام هادی معلوم میشه، ذل کل شیء لکم، این ذل کل خضع کل شیء لکم. آقا تو این کل شیء سلیمان هم هست، سلیمان هم هست، سلیمان هم ذله، منتها ذلتی که عزته، ذلتی که کنهها العزه الربوبیه. چقدر آدم فضلا حسرت میخوره که چرا این آگاهی برای مردم کمتر بیان میشه یا بیان نمیشه اصلا. خب حالا دیگه منم دارم همدردم با شما. این تریبون های پر جمعیت، تلویزیون، نماز جمعه ها، خب قسم که نخوردن نگن. خب یه بحثای اینجوری گاهی هزاران آدم نشسته آقا، یا ده ها هزار بعد گوش میکنن، بالاخره پخش میشه هزاران نفر، امان از یک جمله، یک مطلب. اینا فردا باید جواب بدیم. من خودم هم عرض میکنم و خودم هم گاهی، حالا ما تریبونی نداریم ولی حالا هرچی که هست بگذرم. چرا اینجور شده امروز نمیدونم. ببینید، بله، فلا تجعلو، تمامش کنم این آیه رو، فلا تجعلو لله اندادا، برای خدا ند و مثل قرار ندید. بعد این جمله رو شما چی میفهمید آقایان؟ و انتم تعلمون. آقایون اینجور معنا کردن، برای خدا ند و مثل قرار ندید، در حالی که میدونید، یعنی در حالی که میدانید نباید ند قرار داد، در حالی که میدانید خداست که زمین و آفریده، آسمان و آفریده، باران، میوه، چی و چی. این و انتم تعلمون شاید به همین آخر بخوره دیگه. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، که نباید برای خدا ند قرار بدن. اینجا ممکنه یه دانشجویی، یه طلبه‌ای از شما عالم حوزوی اشکال کنه، بگه خب این که قرآن میگه لا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، واقعا خیلی ها نمیدونن برای خدا نت قرار میده، نمیدونه. اگر هم شک دارید یه سری برید هندوستان، متوجه میشید که چقدر گاهی بعضی ها جاهلن. ببینید من دو تا جواب میدم. یکی و انتم تعلمون به فطرتکم، به عقلکم، به وجدانکم، به تأملکم، به فکرکم. یعنی اگر فکر کنید، اگر یه ذره به وجدان و فطرتتون رجوع کنید، میدونید که نباید برای خدا نت قرار داد. یعنی وجدانتون خوابیده، یه لگد بزنید به فطرتتون میفهمید. و انتم تعلمون به ضرب لگده الی عقلکم، الی فطرتکم، میفهمید. بعضی وقتا ببینید فقط تا باید یه تلنگری آدم بخوره متوجه بشه. مثل کسی که داره مثلا حمد و سوره بلند میخونه تو نماز ظهر، شما پشت سر میگید یا الله، امام جماعت میفهمه، شما گفتید یا الله، هیچی هم نگفتید، اما این حکم تلنگر داره به امام جماعت که حواست نی داری حمد و بلند میخونی، حواستونه. گاهی وقتا این طوریه، فقط یه تلنگر میخواد. یا بگیم و انتم تعلمون، آقایون خبر در مقام انشا، ما اینو در اصول خوندیم، برای کجا؟ خبر در مقام انشا. و انتم تعلمون یعنی و انتم لتعلمو، باید بدانید. اگر نمیدانید کوتاهی کردید. باید بدانید یعنی خبر در مقام انشا. اگر باشه خوب اونا تلنگر نخورده یا این دستور رو گوش نکردند. بازم نگاه کنید ببینید تفاسیر در این آیه راجع به این نکات چیزی دارن یا نه، که عرض کردم بعیده. خب الحمدلله رب العالمین.
این که گفتین اون چیزی که رب نیست عبادت نشه، این از این آیه به شکل مفهوم وصف استفاده کردین، یعنی اگر خالق نباشه پس عبادت نشه، اگر رب نباشه.
اینو اصطلاحا مفهوم نمیگن، میگن ذکر وصف مشعر به علیت. لذا نمیخوایم مفهوم گیری کنیم،
با رفعش هم رفع میشه
چی؟
یعنی با رفع رب بودن و خالق بودن رفع عبادت،
چون میاره و چیز دیگه نمیاره، اون وقتی استفاده رو میکنه. یعنی میخواد بگه لعنه خالق. وقتی گفت لعنه خالق، اگه بخواد خیلی علاقه من باشه، میگه مفهوم تعلیل، مفهوم تعلیل.
سلام
علیکم.
وله المثل الاعلا فی السماوات والارض. و چی میگیریم ظرف و برای چی میگیریم؟
چی؟
یعنی فرمودید وله المثل الاعلا، این مثلا مثل رو انسان قرار داده، مثلا
نه همش خارج شد یه چیزی دیگه اومد، خیلی میجوشه میاد یا چیکارش میاد فکر بسید.
فرمودید وله المثل الاعلا، این مثل الاعلا انسان رو،
نفس انسانی رو میتونه این باشه. بله
فی السماوات و الارض، اون وقت ظرف چی قرار میگیره؟ فی السماوات و الارض، المثل الاعلا فی السماوات و الارض داره، و هو الذی یبدا الخلق و هو ثم یعید و هو احون علی.
آیه رو بیارید، حفظت کنم سوره است،
سوره روم آیه 28 خاطرم
هم نشد. آچرا
بفرمایید اله هم زیاد اومده بعد از عبود الله ما لکن من اله غیره، چیزی از که برای تو
اله یعنی الذی یستحق ان یعبد دیگه، اینم در راستای همون تعییده، چون اله سلام الذي يؤله، یعنی ما عبادت میشه. بله، چون میدونید که کسی شأن توفی داره که شأن خلق داره. همطور که یک گرم کسی نمیتونه خلق کنه، یک گرم میتونه کم کنه، یک توفی کن کم کنه. بازم برمیگرده به خود همون خدا که قدرت اعدام داره.
اون سجده سوال رو مطرح کرده بود.
بفهمم.
اون سوره یوسف میفرماد در این صادقین این سجده برداد یوسف هم این شوهر هم میفرماد که میگه پدر رو تا ببینه بعد در عملم انجام میشه که سجده
سجده شوهر بود دیگه. بله سجده شوهر بود. یا بخونید آیه شو خرو لهو
بودن که اونجای گفت آیه سوم که گفت رایتون نیست
ساجدین
که خواب بود ولی این چیزی که این چیزی که عمل در واقع
تعبیر
خرو لهو سجدن قال یا عبد هذا تعبیر
حال اونا که دلیل نمیشه، اونا کار اونا بوده دیگه. خود یعقوب که سجده نکرد چون یعقوب پیغمبر معصومه، اون داداشانشون خیلی بندی به کارشون نبود. اون سجده آدم میاد اسجدوا لآدم که اونم مفصل جواب
دادن مثلا ملائکه انجام بدن ملائکه هم شهر مثلا انبیا رو مثلا
بله اونتا اون دستور خداست و اون سجده در واقع در مقابل مقام آدم برای خدا جواب دادن دیگه، اونا رو جواب دادن. بعدم حالا ببینید تو داستان بایستان تو دندان خط نخ دندان گیر کرده تو داستان آدم و سجده و ابلیس آیا واقعا همینطور که ما میفهمیم بوده؟ یعنی مثلا فرشته ها رو خداوند جمع کرد یه دست هم اون طرف هم ابلیس بود اون برم آدم بود بعد به خود سجده کنی سجده هم همین بود، یا به تعبیر اینا بیان های سمبولیکه ولذا سجده یعنی اون تواضع، یعنی الان هم ساجدن سجده یک مقام در مقابل یک مقام بود
تعظیم.
الان هم اینا ساجدن تا قیام قیامت هم فرشتگان مقابل آدم ساجده. اگر این باشه این دیگه اصلا کل اصلا فرق میکنه فضا فرق. شما چه داشت آقا؟
اصلا وقتی یه سوال رو چند جلسه پیش مطرح کردید من باید که یهود
اگه بلندتر
دنبال کنم من ازم جواب ندارم.
بله
این ختم الله علا قلوبه هم خوی کنم مطرح کنم و علا سمعه هم رو و در ادواش بسنم که و علا ابصار این غشا و فردش کنم بسر این نقال جواب به نظرم من
جواب دادم نبودی
من گوشم میدم اتوان در سوال هم
گوش میدم پس جواب دادم. بازم حال سوال کنید من بفهم چی بود سوال کنید
چرا تو در مورد ابصار هم غشاوه داره و اونجا جعل علا قلوب هم و علا سمنه هم
ختم
بله ختم علا قلوب هم علا سمنه.
خب خود شما چی میفهمید؟ شما بگید ما سوال از شما کرد این ببینید ممکنه بگیم تو زبان عربه خب یعنی عرب در مورد چشم انداختن پرده رو میگه در مورد گوش و قلب ختم هیچ اشکالی هم نداره زبان هم هست هیچ وقت هم اهل زبان رو محاکمه نمی کنه چون در جای دیگه هم باز همین کار قرآن کرده دیگه. حالا اگر بخوام یه وجهی رو بتراشیم. یا بستگی به قدرت ما هم داره که چقدر مثلا بگیم چشم همیشه پرده جلوش میاندازن، پرده میاندازن، اما قلب پرده انداختن نیست، میبندن، راه ورود رو میبندن، ختمه یعنی راه ورود. بس گوش همینطور، گوش هم حال شما دست بذار در گوشه ولی بالاخره باز میفهمی، اون باید اون گوش داخلی مهر بخوره. ما یک مهر زدن داریم، یک پرده افکندن داریم. شما اگر یه پرده بیاندازید من اون پشت رو نمیبینم، با اینکه این چشمه کار میکنم ولی من دیگه نمیبینم. ما اگر بخوام نشنویم یا قلب، راه ورودیش بسته میشه. ختمه یعنی راه ورود رو میبندیم، قشاوه یعنی پرده میافکنیم. اینطور باشه. این بعد چیزی که بله بله بد نیست به قول معروف عبر
یا آیه دیگه هم داریم و کشف نه هم که قطع اگر بسن کلی هم خدید این هم بس قطع داره قشاوه داره
مثلا. حالا اونجا هم همینطور بله قطع. البته اینا یه وقت ندید مثلا توی روایت یه آیه ای باز پیدا کنید که ختمه رو برای همه گفته باشه، اشکال نداره. اینا از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، یا مثلا نسبت به سمع و قلب قشاوه اومده باشه، حالا من سراغ ندارم. بعد اگه وقت دیدید نگید اه پس این به هم خورد، نه، اینو تفننه دیگه. جایی که از هم جدا میشه باید وجه آورد، جایی که همش یه کاسه میاد دیگه میاد.
داستان حضرت ابراهیم
بلندتر ها
وزقال ابراهیم را به جان هازا بلدن من آمن. وقتی که دعا میکنه که بحث رزق آدم باشه، حضرت ابراهیم دعا میکنه فقط اهل ایمان رزق داده بشن. آیا نمتی این آیه رو قرینه بگیره با بکنی که و من ذریتی، پس به طریق اولا اهل ایمان منظورشه؟
چه ربطی داره؟
که باید که خدا میفهمه ولا ینال و عهد ظالمی، این ظالمی یعنی چون عهد ایمان هم معصوم شامل میشه هم اهل ایمانی که گناهکاره، پس وقتی میگه ظالمی پس به طریق اول فقط معصوم شامل میشه.
میدونم اون داستان رو قرینه نیاد برای اینجا.
خب وقتی که بحث رزق حضرت دعا میکنه که فقط اهل ایمان باشن، امامت بالاتر از رزق دیگه. خب پس به طریق اولا باید اینجا منظور از ذریت اهل ایمان.
حالا بگیم اونجا چون دعا برای عموم بود تقاضا برای مؤمنین کرد، اینجا چون برای ذریه است بالاخره انسان یه تعصب به ذریهش داره و دوست داره که حتی ذریه ظالمش هم به یه چیزی برسه. حتی ابراهیم این کارو نمی‌کنه، بکنم میخوام قرینه رو بزنم. والا مراد ابراهیم که ما میگیم ذریه ظالم نبود، اما بگید این از اونجا قرینه بیاریم برای اینجا چون معل فارغه. ممکنه مثلا آدم فرض کنید وقتی میخواد برای مریض ها دعا کنه میگه خدای مریض های اسلام رو نجات بده، اما اگر بخواد برای قوم و خشش دعا کنه، حالا اگر یه مریضی هم باشه کافر، ممکنه براش دعا بکنه چون ارتباط نسبی داره. پس جناب ابراهیم اونجا وقتی میخواست برای توده مردم دعا کنه فقط برای مؤمنین کرد، اما اینجا ممکنه بگیم درخواستش برای کل ذریه‌اش، که بعد جواب اومد که لا ینال و عهد ظالم. البته ما چون بنا شد که بگیم ابراهیم هم حساب شده دعا میکند، بس مراد ذریه ظالم نیست. این درسته اما نه از اون قرینه، مع الفارق. شنیدید خودتون که قیاس همیشه باید مع الفارق نباشه دیگه. خب خب.